أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. فرميات التاسعة، مسألة نهم، يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء، خصوصا مع المرجحات وإن كانوا مطالبين. نعم، الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن، إلا إذا زاحمه ما هو أرجح. در این مسئله متعرض این نکته میشه که وجود مطالبه کننده به زکات از فقرا، این مانع از این نیست که بتواند مالک زکات خودش را به دیگری بدهد، کسی که حاضر نیست در اون مثلا جلسه یا وقتی که وقت زکات است، غائب است، منزل خودش از فقیر دیگری است. وجود من حذر من الفقراء موجب الزام و تعین دادن به اون فقیر نیست، میتواند به فقرای دیگر بدهد، چون این ولایت گفته شده قبلا برای مالک قرار داده شده است که به فقرا بدهد، در فقیری که میخواهد به او بدهد قبلا هم گفته شد که بست لازم نیست، نه بر اصناف نه بر افراد یک صنف، مخصوصا اگر در غائبین من لم یحضر مرجحاتی باشد، او مثلا اشد و فقرن باشد، اقرباء باشد، یکی از اون مرجحاتی که قبلا موجب ترجیح و تفضیل میشد و گذشت. بعد میفرماید چرا اگر متساوی باشند مرجحی در اون نباشد، در غائبین نسبت به حاضرین، خود حضور اینها و مطالبه اینها یه جهت مرجحه است. این ترجیح را ذکر میکند، استحباب قضاء حاجت المؤمن. اگه اینا مؤمنن، چه فرض بر اینه که اینا مؤمنه، که از شرایط زکات ایمان و شیعه بودن است، قائل به ولایت اهل بیت بودن است. خب اینا چون مؤمنن به این معنا طلبم کردن، خود طلب اونها موضوع یک مرجح یا یک استحباب اضافی می شود، و اون استحباب اجابت طلب مؤمن و قضاء حاجت مؤمن. فرماید نعم، الافضل حین اذن الدفع الیهم من باب استحباب قضاء حاجت المؤمن. مسئله دهم مسئله مهمی است. این چند تا مسئله گذشته بیشتر یا تکرار بود، برخیش بعضش هم مستحبات بود. مسئله دهم بفرماید العاشره لا اشکال فی جواز نقل الزکات من بلده الى غیره مع عدم وجود المستحق فیه، بل یجب ذلك اذا لم يكن مرجو الوجود بعد ذلك ولم يتمكن من الصرف فی سائر المصارف و معونه النقل حین اذن من الزکا، نفقات سفر را نقل را هم میتونه از خود زکات بردارد در فرضی که واجب است. و اما مع کونه مرجو الوجود، اگر احتمال این که بعد حاصل شود مستحق پیدا شود، فیتخیر بین النقل والحفظ، انتقل بکند نگر دارد تا اون بیاد اون فقیری که مرجو الوجود است، الا ان یوجد. و اذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء و عدم التمكن من الصرف في سائر المصارف، اگر منتقل کرد در راه تلف شد ضامن نیست، اگر این دو قید را داشته باشد، مرجو و الوجود نباشد مستحق، تمکن در صرف در سایر مصارف زکات هم در بلد خودش نباشد. و اما معهما، با نبودن این دو شرط، حالا چه یکیش باشه چه یکی نباشه، معهما اینجا به این معناست. فالاحوط الضمان، احتیاط این است که ضامن است. ولا فرق فی النقل بین ان یکون الى البلد القریب او البعید، مع الاشتراك في ظن السلامة، اگر نقل مأمون است از خوف تلف شدن دزدیده شدن نیست، فرقی بین شهر نزدیک و شهر دور نیست. و این کان الاولا التفریق فی القریب ما لم یکن مرجح للبعید. در این مسئله دهم متعرض مسئله دهم و یازدهم و دوازدهم در از مسئله مهمی جهت مهمی از بحث زکات میشود، اون نقل زکات به غیر از بلدی که زکات در اون بلد بوده است، تعلق به مال مالک در اون بلد گرفته است، در اون مکان گرفته است. آیا این نقل جایز است؟ جایز نیست؟ مطلقا جایز است؟ در صورت نبوده مستحق جایز است؟ واجب است؟ بعضی وقتا واجب نیست؟ معونه انتقال این زکات اگر معونه بردار بود، نقلش اجرت میخواست، مجانی منتقل نمیشد این زکات، مخصوصا اگر مثلا زکات انعام بود، غلات بود، از این زکات داده بود میخواست بدهد، معونه انتقال داره. این نقلش بر کیست؟ بر مالک است، از خود زکات میتواند بردارد. زامن است اگر تلف شد، زامن نیست. اینا جهات مختلفی از بحث است که در این دو تا مسئله ایشون متعرض این جهات می شود. جهت اول اگر این جهات رو باز از هم تفکیک کرد، در هر جهتی بحث جدایی از جهت دیگر است. اولین جهت جواز نقل است در جایی که مستحقی در اون شهر نباشد. این موضوع این العاشره ایشون قرارش داده است. لا اشکال، می فرماید اشکالی نیست، مسلم است فی جواز نقل زکات من بلدی الى غیره، از جاش مکان زکات به جای دیگر، چه بلد باشه چه غیر بلد، بلد خصوصیتی نداره، مع عدم وجود المستحق فی، به شرط این که در اون بلد که محل تعلق زکات است مستحق موجود نباشه. پس جهت اولا در اصل جواز نقل است در جایی که مستحق در مکان زکات وجود نداشته باشه، بالفعل موجود نیست، میتونه منتقل کنه، لازم نیست نگر داره، منتقل کنه به جایی که درش مستحق بالفعل موجود است، اونجا تقسیم بشه بین مستحقی. این جواز نقل در اینجا استدلال شده است برش به وجوهی. اولین وجه اجماع است، تسالم فقهی است. خود تعبیر مرحوم زید هم مشعر به این است، میگوند لا اشکاله، کسی اشکال و خلاف نکرده است در این نقطه. البته بعضی قیودی رو اضافه کردن، تنها به عدم وجود مستحق اکتفا نکردن، گفتن مصرف دیگر هم باستی نباشد، مثلا مستحق نیست ولی فی سبیل الله میشه اینجا خرجش کرد، یا یه رقبه ای که میشه او رو آزاد کرد. بعضی این قید رو آوردن ولی اکثر این قید رو نیاوردن. مرجو وجود بودن رو هم برخی باز قید کردن که اگر محتمل است بعد از مثلا چند مدتی نزدیکی یه فقیری هم اینجا پیدا بشود، اونجا هم گفتن مثلا منتقل نشود. و علی مرحوم سید فقط همین عدم وجود را در جواز نقل شرط کرده است. اون دوتا را قید دیگر را که در برخی کلمات آمده است، عدم وجود مصرف دیگر و عدم مرجو الوجود بودن و حصول بودن یک مستحق، اون را شرط در جهت دوم قرار داده است که وجوب نقل است، چنانچه بعد خواهد آمد. پس اولین دلیل اجماع است، ولو در جایی که اون دو قید هم باشد، یا اگر بیشتر از این استفاده کردیم از کلمات فقها، خود عدم وجود مستحق شاید بعید نیست مورد تسالم باشد. دلیل دوم اطلاقات روایاتی بود که گذشت که به مالک ولایت میداد، امر میکرد مالک رو که خودش زکات رو پرداخت کند به اهل الولایه مستحقین. در روایات شرطیت ایمان اونجا روایات زیادی ذکر شد و به مالک این اجازه رو میداد، بلکه امرش میکرد که خودش انجام بده، یعنی خودش تقسیم کنه زکات را، پرداخت کنه زکات را به مصرف فقرا و مساکین از اهل ولایت اطلاق داشون روایات، در اونها قید نشده بود که به شرط اینکه در بلد تو باشد، در مکان زکات باشد، بده به اهل ولایتک، به اخوانک، به اصحابک، چه در بلد تو باشه چه در بلد مکان زکات مکان دیگری باشه. اطلاق اون روایات دلیل بر جواز دادن به اهل ولایتی است، به مستحق واجد شرایطی است که در مکان دیگر غیر از مکان تعلق زکات باشه. پس به اطلاق اون روایات هم میشه تمسک کرد، اما به اطلاق آیه زکات انما صدقات للفقراء والمساكين، یا روایتی گفته است جعل الله في اموال الاغنياء للفقراء، به اون روایات و به آیه مبارکه زکات هم بعضی اینجا تمسک کردن به اطلاقش. ولی ما قبلا عرض کردیم که اطلاق این قبیل، این دسته از ادله، مخصوصا آیه زکات، ناظر به پرداخت به اشخاص فقرا نیست، ناظر به مالکیت، جهت مالکه ی زکات رو داره مشخص میکنه که زکات برای ملک جهت این عناوین مثلا هشتگانه یا هفتگانه است. یا اون روایته که میگه جعل الله للفقراء في اموال الاغنياء، مقصود این نیست که اشخاص فقرا مالکه، برای همون ملکیت جهت را، شخصیت حقوقی را مشخص میکنه. اما پرداخت به فرد حقیقی از فقیر، این خارج از مفاد اونها بود. رضا قبلا هم گفتیم به اون روایت نمیشه تمسک کرد برای اثبات ولایت بر پرداخت خود مالک به این افراد و مصادیق این عناوین و اینجا. اونها اون آیه و روایات ناظر به جهتی است که مالک زکات است، که زکات ملک چی کیست، چه جهتی است. برنامه مالک صدقات این جهات هفتگانه یا هشتگانه است. اما مالک خودش ولایت داره بر دادن؟ نه. به هر کسی میتونه بده؟ نه. این دیگه در این روایات و در این آیه نیست و دلالت بر این نداره. عیبی نداره، مال اشخاص نیست، قبلا گفتیم مال یه عنوانه، عنوان حقوقی است، عنوان شخصیت فقرا. اما این از این عنوان کسی مالک میتونه بیرون بیاره، از ملک و عنوان بده به شخص، این اصلا در این نیست به اینکه به اطلاقش تمسک کنی. حتی به فقیری که نزد مالکه، از این آیه استفاده میشه که مالک میتونه به او بده. باید بگه این ملک جهت فقراست، ملک جهات دیگری نیست، ملک اشخاص نیست، ملک عموم مسلمین نیست. اما حالا کی ولایت بر پرداخت داره؟ این آیه ناظر به اون نیست، فقط امام ولایت بر پرداخت داره، یا فرد هم داره مالک. بعد حالا که داره ولایت بر پرداخت به هر فقیری، این اطلاق فرع اینه که از این آیه و روایات ما ولایت بر پرداخت هم برای مالک بفهمیم، که نفهمیدیم، قبلا گفتیم اینجور دلالتی نداره. پس صحیح تمسک به اطلاق اون روایاتی است که بحث ولایت و جواز پرداخت مالک را به افراد حقیقی، به اشخاص حقیقی فقرا میده، اون دلیل اطلاقش که گفتیم، مثل روایاتی که در شرطیت ایمان گذشت که میگفت بده به اهل ولایت خودت، بده به اصحاب، اونا ناظر به دادن به اشخاص حقیقی است، به افراد است. این ولایت رو برای مالک، این تجویز رو برای مالک کرده است، اون اطلاقش درسته. همونجوری گفت این وجه دوم. وجه سوم یا دلیل سوم، استفاده از صحیحه زریس یا ذریس، قال سأل المدائنی ابا جعفر علیه السلام، این در خصوص مورد نقل از مکان به بلد دیگر آمده. ان لنا زکاتا نخرجها من اموالنا ففی من نضعها، کجا به کی بدیم این زکات را که در اموال ما تعلق میگیره. قال فی اهل ولایت، که از همون روایات شرطیت ایمان و اهل بلایت. فقال انی فی بلاد لیس بها احد من اولیائک، من در یه شهری هستم، در یه منطقه هستم که کسی از شیعیان اونجا نیست. فقال ابعث بها الى بلادهم تدفع الیهم ولا تدفعها الى قوم اذا دعوتهم غدا الى امرک لم یجیبوک و کان والله الذبح. این روایت هم گذشت در همون ادله شرطیت، که از ادله شرطیت ایمان. فرماید اگر در شهر تو جایی که هستی اهل ولایت نبود، بفرست به بلاد دیگری که در اونجا هستن اهل ولایت، هستن شیعیان، و ندهی زکات را به کسی که مخالف توست، چون اینا بالاخره اگر دعوتشون کنی به ایمان قبول نمی کنند که ایشی تو را میکشن. خب این روایت دیگه صریح در خود این مورد آمده، دلالتش دیگه به صراحه است نه به اطلاق، چون در خود مورد کسی که لا یوجد فی بلده مستحق، همون با شرایط که اهل ولایت باشه، بگه بفرست به بلدی که اهل ولایت در اونجا هست، به جایی که دیگری که مستحق واجد شرایط اونجا هست. اینم یک دلیل. دلیل چهارم روایاتی است که بعدن خواهد آمد در بحث آیا جهات دیگر، جهت زمان، آیا ضامن است اگر منتقل کرد و در راه گم شد، سرقت شد، تلف شد. روایاتی آمده است اونجا گفته است اگر در اون بلدی که این منتقل کرد از اونجا زکات را مستحق نبوده است، واجد شرایط نبوده است و فرستاد جای دیگر، اونجا در راه گم شد، ضامن نیست. و این دلالت التزامش اینه که با عدم وجود مستحق میتواند بفرستد جای دیگر. صحیحه محمد بن مسلم است، چند تا روایت دیگر است ازش استفاده میشه که جایی که مستحق نیست میتونه مالک بفرسته جای دیگری که مستحق باشه، و اگرم فرستاد ضامن هم نیست. اونا هم یک دسته از روایت که بعد خواهیم گفت. دسته پنجم روایاتی است که باز کلن آمده است که میتواند مالک بفرستد مال خودش را به بلد دیگری که اونجا تقسیم بشه، مطلقا قید وجود مستحق هم درش نیامده، قید عدم وجود مستحق در بلد خودش درش نیامده است. که به این دسته از روایات در مسئله دوازدهم مرحوم سید تمسک خواهد کرد بر جواز نقل حتی مع وجود المستحق. خب اون روایات که بعد خواهد آمد قدر متعقنش جاییست که مستحق نباشد در بلد، چون مطلقه و قدم متحقن اونجاییست که در بلد مستحق نباشد، گرچه اطلاق هم داره بر اونجایی که در بلد مستحق هم باشد. حالا این اطلاق رو در اونجا بحث کردن بعضی قائل به عدم جواز شدن و قید زدن به روایت، ولی بالاخره جایی که مستحق نیست قدر متحقن این روایات هست. مثل صحیحه هشام بن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الرجل یعط الزکات یقسمها له ان یخرج الشیء منها من البلدت التي هو فیها الى غیرها فقال لا بأس به. اون روایت وریز که قبلا خوندیم صفحه 223، این روایت صفحه 282 از جلد 9. میفرماید یه مردی از موالین شما زکات خودش رو میخواد تقسیم کنه بر فقرا، له ان یخرج الشیء منها من البلدة التي هو فيها الى غیرها، مقداری از این زکات از بلدی که خودش در اونجاست بخواد میتونه بیرون ببره به بلد دیگری که در اونجا هم مستحق است اونجا تقسیم کنه. امام فراد لا بعشبه اطلاقش اینه که بلکه بیش از اطلاق قدر متعقنش میجاست که جایی که در بلد خودش نیست یقینا دیگه این مقدار میگیره این متعقنه. البته این روایت ظاهرش اینه که، یعنی مورد سوالش اینه که برخی از زکاتش را میبره، چون یعط الرجل از زکا یقسمها له ان یخرج شیئا منها، نه همش، برخی ازش، مقداری ازش را که نوعی مقدار رو تو بلد خودش تقسیم میکنه، مقدار دیگرش هم بخواد ببره. بگه چرا حالا همش اینجا تقسیم کنیم، فرض کنیم مقدار زیادی هم هست، مقدارش بخواد ببره بلد دیگری. ولذا ممکنه کسی بگه مثلا این روایت جایی که همه زکاتش رو بخواد ببره بلد دیگری کلش رو منتقل کنه مثلا نمیشه، مگر به الغاء خصوصیت و عدم احتمال فرق، و حالا که برخی از زکات رو میشه فرستاد کلش هم میشه. ولی صحیحه دیگری هست که او در کلش آمده، صحیحه احمد ابن حمزه است، کل زکات رو میفرسته جای دیگه، میگه لا بأسه. سألت ابو الحسن الثالث علیه السلام، اینم در همون صفحه 282 یا 3، ان الرجل یخرج زکاته من بلد الى بلد آخر و یصرفها فی اخوانه فهل یجوز ذلك؟ قال نعم. سوال کرده که کسی زکات خودش رو، ظاهرش هم اینه که کل زکاتش اطلاقش لااقل رو میگیره. یخرج زکاته من بلد الى بلد آخر و یصرفها فی اخوانه، به شیعیان هم میده نه به اهل سنت، و پس شرط ایمان رو هم که اخوان و اصحاب و اصحاب خودش حفظ کرده. هل یجوز ذلک؟ قال نعم، این جایز است نقل از بلد به بلد دیگه. این هم قدر متعقنش باز چیزی که در شهر خودش مستحق نبوده. شاید هم تعبیری که در ذیل آمده و اصرفها فی اخوانه مشعر به این باشه که در بلد خودش اخوانش موجود نبودن، یعنی اهل ولایت وجود نداشتن، در اون بلد دوم اخوانش و اهل ولایت باشه، که باز دیگه میشه صریح در مورد ما که اگر در بلد خودش مستحق نبود میتونه منتقل کنه، اگر نه یصرفافی اخوانه از بابه یک بیان نکته اضافی است که بالاخره هر جا صرف کنه به اهل ولایت میده مطلق میشه، جایی که در بلد خودش هم مستحق باشه شامل میشه، بالاخره جایی که در بلد خودش مستحق واجد شرایط نباشه قدر متعقن این روایات است. روایتی که مطلقا دال بر جواز انتقال به بلد دیگری است. این هم دسته چهارم از روایات. دسته پنجم از روایات خبر یعقوب بن شعیب است، مثلا در پنجم روایت یعقوب بن شعیب حداد عن العبد الصالح قال قلت له الرجل منا يكون في ارض منقطعه. این روایت از روایات است که میگه نگه داره وقتی مستحق نیست بفرسته به جایی که بلد دیگری که درش اهل ولایت هست، اگر نبود نه میگه بده یلا اولا اهل ولایته، اگر نبود اهل ولایت این نگر داره و 3 سال تا 4 سال تا پیدا بشه اهل ولایت، و اگر اینم نبود یجعله فی سررن یجعله فی البحر. این روایت عجیبی است. خبر یعقوب بن شعیب است. قال قلت له الرجل منا یکون فی ارض منقطعه کیف یصنع بزکات ماله، قال یضعها فی اخوانه و اهل ولایته، قلت فان لم یحضره منهم فیها احد قال یبعث بها الیهم. اگر کسی نبود در پیش خودش که بهش بده میفرمون میفرسته برای اونها. اینم باز صدرش دلالت داده برای اینکه اگر در شهر خودش هم نبود جای دیگری بود یا اطبه ها الیهم به اونجا. قلت فا این لم یجد من یحملها الیهم، کسی رو پیدا نکرد که بتونه بفرسته برای اونها که خارج از مکان خودش هستن و شهر دیگری هستن. قال یدفعها الی من لا ینصب، بدهد به کسی که ببخشید اون گفتم در سرر بذاره، اون در روایت معارضه، اینجا نه گفته یا در صورتی که کسی نبود نه در شهر خودش نه کسی نه امکان نقل به جای دیگری که اهل ولایت بود داشت، بدهد به کسی که ناسبی نباشد از اهل اسلام، نصر را فقط خارج کرده است. قال یدفعه الى من لم ینصب، قلت فغیرهم، غیر از کسانی که ناسبی نیستند یعنی ناسبی ها من نسب. قال ما لغیرهم الا الحجر، کسایی که ناسبی نیستند لیس لهم الا الحجر، به اونا نمیشه داد. این روایت هم دال بر این است که چون مثل همون روایت صدرش این روایت دریسه که در روایت دریس آمده بود اگر نبود اهل ولایت در جایی که میخواد زکات بده جای دیگری هست، یبعث بها الیهم، این هم اینجا گفته یبعث بها الیهم. فقط این روایت فرقش با روایت دریس اینه که در روایت دریس دیگه این ذیل را نداشت، اینجا این ذیل درش آمده است که اگر نبود ممکن نبود منتقل کردن به اهل ولایت در بلد دیگری، میتواند بدهد به غیر شیعی به غیر اهل ولایت، فقط ناسبی نباشد. که ما از لحن این روایت و چند روایت دیگر شبیه این در بحث شرطیت ولایت استفاده کردیم، اونجا گفتیم بعید نیست از اینا استفاده بشه که این شرط، شرط ندادن به مخالف، یک شرط اولی نیست، حکم شرعی اولی نیست، حکم ولایتی ائمه اطهار است، چون بالاخره اونا متولی زکاته. اونا باز اجازه بدن، اونا اجازه ندادن به در اون ازمنه به غیر از شیعی پرداخت بشه از ولایت. چند تا روایت دیگر هم شاهده برای این آوردیم، روایتی که میگفت خود ائمه وقتی مبسوط الیت میشن به همه میدن، اونا تکلیفشون فرق میکنه. از مجموع اون روایات ممکن بود کسی این استفاده رو کنه که این حکم یه حکم خاصیست، چون بالاخره در اون زمان زکات ها گرفته میشد از طرف حکام جور، اون هم از مخالفین بودن. ائمه درباره شیعیان خودشون شرط کردن که زکات رو فقط به اهل ولایت بدن. خب وقت تعبیرات هم مختلف بود، در بعضی از روایات آمده بود ناسب ندهید، در بعضی آمده بود که نه کل غیر مخالف نباستی داده بشه، فقط به اهل ولایت داده بشه. حالا این از زیدش از اون روایات است که دال بر این که اگر نبود من یحمل الیهم، از بلد دیگری هم نمیتونست حمل کنه زکاتش رو تا به اهل ولایت در اون محل بده. امام میگه در این فرض میتونه به مخالفی که نسب ادا برای ادا با ما اهل بیت نداره، یعنی به غیر ناسبین، از مخالفین میتونه بدی. برخی از فقهای گذشته به این فتوا دادن که جایی که ممکن نیست، اهل ولایت موجود نیست، قابل نقلم نیست به جایی که اهل ولایت هست، میشه به مخالف غیر ناسب داد. مستندشون هم این روایته، نه از باب تألیف، نه از باب فقه، بحث فقر اینجا، چون مؤلف قربان اصلا وظیفه افراد نیست. بله، قال یدفعها الی من لا ینسب، قلت فغیرهم ناسبین چی؟ اونایی که حالا عدو به دشمن شما هستن، دشمنی میکنن با اهل بیت. قال مال غیرهم الا الحجم، این روایت هم به صدرش میشه تمسک کرد، گرچه بعضی گفتن چون این ذیل را داره، مثلا این روایت معمول به نیست. اولا معمول به هم هست، بعضی ها فتوا دادن به این که در جایی که نبود نباشه اهل ولایت میشه به مخالف غیر ناسب داد، بعدن هم معمول به نباشه ذیلش معمول به نیست بهش. اما صدرش که میفرماید ان لم یکن لم یحضره منهم فیها احد از اهل ولایت یبعث بها الیهم، بفرستد به اون جایی که اهل ولایت باشه، اون بالاخره صدرش که قابل عمله، میشه به صدرش عمل کرد. اینکه ذیلش معمولون به نیست موجب نمیشه که صدرش هم از حجیت بیفته. ولی خود در سند روایت اشکال شده است، چون روایت را ابراهیم ابن اسحاق نقل میکنه از عبدالله ابن حماد انصاری از یعقوب ابن شعیب حداد، که یعقوب و عبدالله انصاری اینا از بزرگان و از موثقین، ولی ابراهیم ابن اسحاق که در این سند و سندهای مشابه مطمئنون به ابراهیم ابن اسحاق احمری نهاوندی است که ناقل راوی کتاب همین عبدالله انصاری و راوی از ایشون تو خیلی از روایات، این شخص با اینکه خودش هم صاحب کتاب بوده یا مثلا ناقل کتب بوده، کتاب‌هایی رو تصنیف کرده و ناقل کتاب‌های مهم عبدالله ابن حماد بوده که این از بزرگان طائفه است، تضعیف شده. شیخ و نجاشی هر دو تضعیفش کردن. شیخ شاید نجاشی تعبیرش اینه انه ضعیف فی حدیثه بل و فی دینه، در دینش هم تشکیک شده که مثلا مذهبش دینش چیه. و بنابراین گفته میشه روایت از سند گفته میشه که ضعیفه، گرچه این تضعیف ها فی حدیثه و فی دینه هم قابل تأمله که آیا تشکیک در وساقت این شخصه، که اینو کذاب نگفتن درباره ایشون، گفتن فی ضعیف فی حدیثه. ضعف فی حدیث غالبا به معنای ضعیف فی نقل الاحادیث، یعنی همه چی نقل میکنه، اینجوری نیست که هر چی نقل بکنه از صحاح نقل میکنه. ولی در تعبیر ابن الغزائری آمده درباره ایشون که حدیث او یقبل و ینکر، یعنی احادیثی که نقل بعضیش قبول میشه چون از ثقات نقل میکنه، بعضیش قبول نمیشه چون از احادیث شاذ و مثلا از ضعفا هم نقل میکنه. خود نقل کردن از ضعفا ضعف در حدیث بوده پیش رجالیون. وقتی میگم فلان ضعیف فی حدیثه به معنای این که نیست که خودش آدم ثقه ای نیست، وقتی حدیث میگه خودش دروغ میگه، این مقصود نیست. ضعیف فی حدیثه یعنی در احادیثی که نقل میکنه مخصوصا اینه که اصحاب کتب و روایات و کثیر روایات نقل میکنن، همین فیه ما یقبل و فیه ما ینکر، تعبیر یقبل و ینکر که آمده در همین تعبیرات اینا قرینه است، اینکه مقصود اینه از ضعیفون فی حدیث. فی دینه هم که ضعیفه، یعنی غلو داره، اعتقادش فاسد بوده مثلا. چنانچه باز درباره ایشون ابن غزالی درباره همین ابراهیم و اسحاق نهاوندی میفرماید فی مذهبه ارتفاع، اون اشکال در مذهب را مرحوم نجاشی گفته فی دینه ضعیفون فی دینه. پس بنابراین هیچ کدوم از این تعابیر تشکیک در وثاقتش نیست. و اگر خود این که ایشون یکی از حلقات مهم سلسله نقل کتب و روایات کثیری از اصحاب ائمه بوده، که هم خودش کتاب ها داشته، مرحوم شیخ دربارش میگه انه صنف کتبا جملتها قریبه من السداد، همین آقای ابراهیم نهاوندی کتاب های زیادی رو باز ذکر میکنه، کتاب مقصود از کتاب رسالات، کتاب فی الصوم فی الصلاه فی العده فی الفلا، همینجوری یک کتاب هم در مقتل عاشوراست، مقتل امام حسینه که ایشون ناقلشه، همین ابراهیم اسحاق احمری نهاوندی میگه کتابایی که ایشون تصنیف کرده کثیره و جملتها قریبه من السداد، جمله این کتاب ها، عموم این کتابایی که ایشون تصنیف کرده که همش هم احادیثه، در حقیقت نقل حدیثه، کتاب سابق نقل حدیث بوده، همش قریبه من السداد، یعنی روایاتی است که اینا روایات مقبوله است، روایات صحیح است، قابل قبوله. پس بنابراین قدح در وثاقت ایشون نیست، قدح در مذهبشه، مثلا غالی بوده، و قدح در اینکه روایتی که نقل میکنه مقید نبوده که فقط از ثقات نقل کنه، من روایت مناکیر هم نقل میکرده، روایت شاذ هم نقل میکرده، روایتی که از غیر ثقه هم بوده نقل میکرده. وقت اگر اون قاعده کلی رو که وقتی عرض کردیم، کسی که در مرکز نقل احادیث زیادی قرار بگیره، کتب زیادی رو نقل کنه، از بزرگان نقل کنه، بزرگان ازش نقل کنن، که ایشون شاید اینجوری باشه، اگر در وثاقتش تشکیکی نشده باشه، این میشه توثیق ازش استفاده کرد و گفته بشه بلاخره این ثقه است، اگه ثقه نبوده که اینقدر ازش نقل نمیکرد، در حد خودش ثقه بوده ولی در جهات دیگرش تشکیک بوده که آیا مذهبش مثلا اعتقاداتش درست نبوده یا بوده، چون از اون جهات هم روایت احادیث احتیاط میکردن، بعضی ها مثلا عقل نمیکردن یا قبول نمیکردن. بالاخره علی کل حال از نظر سند این روایت اشکال ابراهیم ابن اسحاق رو داره و بالاخره توثیق نشده جایی، اینجور تضعیف هم در مذهبش و در فی حدیثه هم تضعیف شده. بالاخره روایت یعقوب بن شعیب هم میشه ملحق به اون روایت ذریس کرد، همون معنا درش آمده، و اینکه در ذیلش مقصود حالا اینه که در ذیلش آمده یدفعها الی من لا ینسب از مخالفین، این دلیل بر عدم عمل به صدر این روایت نمیشه، صدرش مستقل از ذیلشه، و اگر سند روایت تمام شد صدرش هم میشه دلیل دیگری برای اینکه میشود در جایی که مستحقی نباشد بفرستد به طرف، به کسی که، به بلدی که دیگری که در اونجا مستحق جامعه شرایط باشه. در مقابل این روایات گفته شده که یه روایت هست که این معارضه، این روایت گفته نه در جایی که مستحق نباشه بایستی نگر داره و صبر کنه تا مثلا مستحق پیدا بشه، پس نمیشه ارسال کرد به بلد دیگری. و اون روایت ابراهیم اوسیس عن الرضا علیه السلام، روایت شعیب هم که خوندیم در صفحه 286 بود، ببخشید 223 بود، در صفحه 223 بود روایت اوسی 223 است، از امام رضا نقل کرده، میفرماید قال سمعت ابي يقول كنت عند ابي، یعنی امام رضا میگه از پدرم شنیدم، امام کاظم که از پدر ایشون که امام صادقه روز اونجا بوده، عند ابي يوما فاتاه رجل قال اني من اهل الري، من از اهل شهر ری هستم، ولی زکاتون فالا من ادفعها، زکاتم به کی بدم؟ فقال الینا، به ما بده، عرض کرد فقال الیس صدقه محرمتون علیکم، شما که میگید ما زکات بر ما حرامه، ما زکات نمیگیریم. الیس صدقه محرمتون علیکم، قال بلا اذا دفعتها الى شیعتنا فقد دفعتها الینا، مقصودم اینه که به شیعیان ما بده، اگه به اهل شیعه ما دادی به ما دادی. فقال اینی لا اعرف لها احدا، من در ری کسی را از شیعه شما نمیشناسم اصلا، کسی موجود نیست، همه یک دست مخالف شما. فقال انتظر بها سنتن، یک سال نگردار. قال فان لم اصب لها احد اصب لها احدا، فقال انتظر سنتین حتی بلغ اربع سنین. گفتم قال یک سال نگرداشتم بازم پیدا نشد شیعه شما. گفت دو سال، همینجوری یک سال اضافه کرد تا چهار سال، حتی بلغ اربع سنین، چهار سال هم نگردار. ثم قال له، امام فرمود ان لم تصب لها، اگر بازم پیدا نکردی یا کلن پیدا نکردی کسی از شیعان ما رو تا بهش زکات بدی، بازم نده به اهل سنت. فسرها سررن، یه کیسه های کوچیک کوچیک اینا رو قرار بده تقسیم کن و اطرحها فی البحر، زکات رو بنداز تو دریا. فان الله عز و جل حرم اموالنا و اموال شیعتنا علی عدونا. خب این هم یه روایت که از این روایت گفتن که پس بنابراین امام نفر بود اگر نبود کسی در شهر شما منتقل کن به جای دیگری، از این معلومش باید گفت نگردار، پس معلومش نقل زکات در جای دیگر ممکن نیست. و در زیرش هم انقدر تشدید کرده امام که نگردار تا چهار سال، بعد هم باز پیدا نکردی باز دفنش کن یا مثلا بندازش تو دریا. خب بفروشه قیمتش نگرداره، میتونه بفروشه قیمتش نگرداره، چون در گفتیم در باب زکات لازم نیست از عین بده، از جنس دیگری یا از قیمت هم میتونه، از نقد هم میتونه بده. خب زیل روایت چیز عجیبی، قبلا هم این روایت رو ذکر کردیم که این مال رو میگه تلف کن و به اینها نده، که عرض کردیم این شاید یک مبالغه ایست، ولی مقصود نیست که واقعا تلف کنه زکات رو، میخواد بگه به اینها هیچی نده. به زیل آمده که حرم الله اموالنا و اموال شیعتنا علی عدونا، اون زمان هم مقصود در این مناطق دشمنان اهل بیت بودن، اینا همین هایی بودن که لعن میکردن، اشخاص از این قبیل اینجا زیاد بودن، ولذا اهل بیت هم شیعیان هم نبودن. امام این هم باز قرینه است، یکی از قرائن ممکنه بشه که این حکم ولایتی بوده. به اینها به هیچ وجه هرچی به اینا بدی در حقیقت تقویت کردی دشمنان ما رو بر ما با دادن زکات به اونها. اجعلها سررن و اطرحها فی البحر، بالاخره استدلال به صدره، این زیل چه معمولون به باشه چه نباشه، استدلال به صدرشه که میگه نگردار، نگفته بفرست جای دیگر. ولی دلالت روایت بر این که اگر جای دیگری هم بود اهل ولایت نفرست، این از این روایت واقعا استفاده نمیشه، چون ظاهر روایت اینه که این آقا لم یصب لها احدا، لم اصب گفته، یعنی اصلا پیدا نمیکنه کسی را، نه در جای خودش نه در جای دیگری. این لم اصب لها احدا معناش اینه در حقیقت. و چرا فرض داره نمیتونه اون وقتم که آسون نبید، مثل حالا که موبایل دستشون نبود تلفن کنند بدن کجا کی هست کی نیست، خیلی سخت بود، هم نقل و انتقال سخت بود، آن هم بین شیعیان که همه در حالت تقیه و حالت شدت به سر میبردن. آقا همینجوری لم اصب لها احدا نمیتونسته به شکل متعارف پیدا کنه، یه فقیه آدم برزگری کشاورزی از پیدا کنه نفری رو در از شیعیان در اونجایی که همه اطرافش خودش هم مذهب خودش رو هم مخفی کرده، مخصوصا در ری که شاه عبدالعظیم حسنی هم، عبدالعظیم حسنی سالها تا در مذهب و دین و همه چی خودش مخفی کرده بود، معلومه این مناطق خیلی شدید بوده بر علیه اهل ولایت و اصحاب ائمه علیهم السلام. لم اصب لها احدا واقعا کسی رو پیدا نمی‌کرده، نه در شهر خودش نه بیرون، جایی که میتونسته بفرسته تا اونجا، نه جایی که دیگه نمیتونسته، قدرت نداشته. از این روایت این استفاده نمیشه که اگر در یک شهر نزدیکتری بود کسی که مثلا از اهل ولایت بود و میتونست به اونجا بفرسته، بازم امام میگه انتظر بخوا سنتن سنتین اربع سنوات. قطعا اینجور اطلاق این روایت نداره از نظر دلالت تا معارضه با اون روایات بشه، بلکه ظاهرش جایست که لم یوسه، یعنی اصلا حتی در بلد دیگری اطلاق هم تازه داشته باشه، اون روایت مقیده اخصه، اون فرض شده که یوسی با احدن فی بلدن آخر، او مقید این اطلاق میشه، مخصوصش میکنه به جایی که نباشه حتی در شهر دیگری. مضافه برای اینکه سندش هم ضعیفه، چون هم خود ابراهیم اوسیت مجهوله، همین یه روایت ازش نقل شده در کل فقه، و هم ناقل ازش محمد ابن جمهوره. این محمد ابن جمهور باز نجاشی تضعیفش کرده، تضعیف عجیبی داره، ضعیف فی الحدیث فاسد المذهب و قید فیه اشیاء الله اعلم بها من عظمها یا عظمها، در دینش و در همه چیز رفتارش و اینا تضعیف خیلی شدیدی شده. گرچه این محمد بن جمهور هم باز از کسایی است که خیلی از مشایخ ازش نقل کردن ما، ولی بالاخره دربارش این هم راوی مباشر امام از امام عن الرضا ابراهیم اوسی این که اصلا مجهوله، و غیر از این روایت هم جای دیگه ازش چیزی نقل نشده، توثیق هم نشده، چیز گفت ناقل ازش هم که اونه، روایت از سند ضعیفه. خب مستفاده از این روایات، دستجات مختلفی از روایات بود، اینا مستفاده ازش همون مطلبی است که مرحوم سید در جواز گفته اخذ کرده، و اون عدم وجود مستحق، چون در این روایت اطلاق داشت از این جهت، میگفت که اگر مستحق نبود میتونی جای دیگه بفرستی، بعضیش که اصلا با حتی گفتیم با وجود مستحق هم اطلاق داره، ولی خب قدر متعقنش جاییست که مستحق نیست، قید دیگری نداشت. ولذا این قیدی را که دیگران آوردن، برخی آوردن برای جواز نقل که مصرف دیگری هم نباشد، یا مثلا مرجو وجود نباشد مستحق در آینده، اینها شرط نیست در جواز نقل، در جواز نقل اینها شرط نیست، چون این روایات مطلق بود از این جهت. ولذا مرحوم سید هم این دو قید را در جواز نیورده، گذاشته در وجوب نقل آورده که جهت دومه، چون بعد از اینکه میفرماید لا اشکال فی جواز نقل، میفرماید بل یجب ذلک، این جهت دومه. اینجا که میرسه دو شرط اضافه میکنه بر عدم وجود مستحق، شرط جواز بود در بلد، دو شرط اضافه میکنه، اذا لم یکن مرجو والوجود بعد ذلک ولم یتمکن من الصرف فی سائر المصارف، که این جهت دوم از بحثه که خواهد آمد. صلی الله علیه و آله.